بسم الله الرحمن الرحيم. هنا في أن الأصل في الواجب إذا شك في كونه تعبديا أو توسليا، هل إنه تعبدي أو توسلي؟ ذهب جماعة إلى آخر. عرض می شود که بحث در این بود که آیا اصل اولی و قاعده اولیه در واجبات عبارت است از تعبدی بودن؟ اصل این است که هر واجبی عبادی باشد، محتاج به قصد قربت باشد و توسلی بودن برخلاف اصل، برخلاف قاعده هست، به احتیاج به اثبات و دلیل دارد اینجوره، تا در نتیجه در هر کجای که شک کردیم در یک واجبی که آیا این واجب توسلی هست یا تعبدی، به همون اصل اولی و قاعده اولیه مراجعه بکنیم و حکم بکنیم به تعبدیت، بگیم انشاءالله این واجب یک واجب تعبدی است. یا این که نه، مقتضای اصل اولی و قاعده اولیه در واجبات توسلیت، اصل این است که هر واجبی توسلی باشه، احتیاج به قصد قربت نداشته باشد الا ما خرج به دلیل، مگر اون بخش از واجبات که به دلیل خاص تعبدیتشون ثابت شده، عبادیتشون ثابت شده، احتیاج داشتنشون به قصد قربت ثابت شده، که اگر این اصل رو پذیرفتیم، اصل تعبدیت، در نتیجه هر کجا که ما شک کردیم که آیا فلان واجب توسلی هست یا تعبدی، به همین اصل اولی مراجعه میکنیم. اگر اصل را بر تعبدیت گذاشتیم، حکم میکنیم به تعبدیت، میگیم قصد قربت لازم داره. اگر اصل را بر توسلیت گذاشتیم، حکم میکنیم به اینکه این واجب یک واجب توسلی باشد و محتاج به قصد قربت نباشد. این مورد بحث. مرحوم مظفر فرمودند که قبل از بیان مختار و قبل از اقامه دلیل بر قول مختار، مقدمتاً ما اموری را برای شما بازگو میکنیم. جمعاً چهار امر را ذکر کردند. حالا بعد از بیان این امور می‌فرماید ما باید برگردیم به اصل مسئله و ببینیم که بالاخره حق با کیست، اصل در واجبات چیه. هل الاصل التوسلیه او الاصل التعبدیه؟ در مسئله روی هم رفته دو نظریه مطرح است. نظریه اول، جماعتی از اصولیین فتوا داده اند و قائل شده ام به این که الاصل فی الواجبات التعبدیه، اصل اولی در واجبات تعبدیت است و توسلیت برخلاف اصل است و محتاج به اثبات و دلیل است. جماعتی هم فتوا داده ام به این که الاصل فی الواجبات التوسلیه، اصل در واجبات توسلیت است و تعبدیت برخلاف اصل، برخلاف قانون هست و محتاج به اثبات و دلیل. این شد دو نظر. کل من الطرفین، هر یک از این دو دسته برای اثبات مدعای خودشون دلائلی دارن. اما گروه اول که اصل را بر تعبدیت بنا می‌گذارند، عمده دلیلشون، مهمترین دلیلشون برای اثبات این اصل این دلیله. گفتند که از طرفی لا شک و لا شبهت در این که اشتغال ذمه برای ما حاصل شده. ما یقین داریم که در این مورد ذمه ما مشغول به یک حکمی هست. مثلا مولا که فرموده ادفنوا موتاکم، اموات خودتون را دفن بکنید، این امر است و امر وجوب میارد، اشتغال ذمه می آورد، پس بر ما مکلفین این عمل واجب شد. این از یک طرف. از طرف دیگر هم ما هیچ گونه دلیلی نداریم مبنی بر این که شما مکلفین می توانید و حق دارید در مقام امتثال به ذات العمل و به پیکره عمل بدون قصد قربت و قصد امتثال امر اکتفا بکنید. حق دارید دفن میت را انجام بدید به هر قصدی باشه. دلیلی هم بر این مطلب وجود ندارد. این دو. از طرف سوم جای تمسک به اصالت الاطلاق هم نیست. یعنی کسی نمیتواند بگوید که مولا در مقام بیان بود، مانعی هم از بیان نداشت، معذالک کلامش رو و خطابش رو مطلق آورد، مقید نکرد به این که ادفنوا موتاکم به قصد امتثال امر، همچه قیدی در کلام نیست. حالا که در مقام بیان بود و این قید رو نیاورد، شما کسی بگوید که معلوم می شود این قید در قرض مولا دخالتی نداشته، وگر نمی آورد پس ما به اطلاق کلام تمسک می کنیم و این قید رو بر می داریم. خیر، جای تمسک به اطلاق هم نیست. چرا؟ برای اینکه در مقدمه اول از اون چهار مقدمه که قبل از این نتیجه ذکر شد، اونجا تفصیلا بیان کردیم که اطلاق و تقیید در امکان و استحاله متلازمانند. یعنی هر کجا که تقیید ممکن باشد، در اونجا اطلاق هم ممکنه. کما فی تقسیمات الاولیه للواجب که این بیان شد. و هر کجا که تقیید مستحیل باشد، اطلاق هم مستحیل است. کما در تقسیمات ثانویه. و ما نحن فی از همین قبیله، مسئله قصد قربت و قصد امتثال امر داخل شد در تقسیمات ثانویه و در اینجا ما گفتیم تقیید مستحیل است، پس اطلاق هم مستحیله. و دلیل آوردیم که چرا تقیید مستحیل است، برای اینکه مستلزم خلف یا مستلزم دور. پس اطلاق هم کلام پیدا نمی کند. وقتی اطلاقی محقق نشد، دیگه جای تمسک به اصالت الاطلاق نیست، اصل موضوع مطلق بودن محرز نیست. چنین خطابی را اصطلاحاً نمیگوین مطلق و نمیگوین مقید، خطاب میشه مجمل، مهمل، هر جوری خواستید تعبیر بکن. پس جای تمسک به اصالت الاطلاق هم نیست. این سه. وقتی که دستمون از اصول لفظیه و از اصالت الاطلاق کوتاه شد، در همون امر اول و مقدمه اول بیان کردیم که نوبت میرسد به اصول عملیه. اصل عملی که در این مقام جاری و ساری هست، عبارت هست از اصالت الاشتغال و اصالت الاحتیاط. از باب این که ما یقین داریم به اشتغال ذمه، حتما ذمه ما مشغول به یک واجبی هست. اشتغال ذمه قطعی و مسلم است. اونگاه اشتغال ذمه که قطعی شد، چون امر دارد ادفنوا موتاکم، این امر آمده، حتما اشتغال ذمه، العقل یحکم به این که اشتغال ذمه مستدعی فراغت یقینیه است. یعنی شما که یقین دارید به اشتغال ذمه، باید کاری بکنید که یقین پیدا بکنید به فراغت ذمه. و اون کار به این است که عمل رو با همه خصوصیاتی که احتمال میدید دخالت داشته باشند در این واجب و وجودشون معتبر باشد، با همه اون خصوصیات انجام بدید، از جمله با قصد قربت. نتیجه این مقدمات این می شود که شما هر کجا شک کردید که آیا این واجب تعبدی است یا توسلی، احتیاج به قصد قربت دارد یا ندارد، اونجا باید بنا رو بر تعبدیت بگذارید و احتیاطاً این عمل را به قصد قربت انجام بدهید، وگرنه پیکره و ذات العمل مجزی نیست، کفایت نمی کن. این تمام کلام راجع به دلیل دسته اول، اونها که اصل را بر عبادیت گذاشتن. و اما گروه دوم، جمع کثیری از اصولیین از جمله مرحوم مظفر رحمت الله علیه، رأیشون این است که الاصل فی الواجبات التوسلی، بنا را بر توسلیت می‌گذاریم و در هر کجا شک کردیم نسبت به هر واجبی مشکوک بود که آیا عبادیت دارد یا ندارد، قصد قربت درش معتبر هست یا نیست، به همین اصل مراجعه می‌کنیم و حکم می‌کنیم به این که نخیر، قصد قربت درش معتبر نیست. مرحوم مظفر می‌فرماید که ماها که بنا را بر توسلیت می‌گذاریم، نه از باب تمسک به اصالت الاطلاق است در این خطاب مولا و در این امر مولا، یعنی از این باب نیست که ما می‌گیم مولا در مقام بیان بود، هیچ مانعی هم از بیان نداشت، از تغییر نداشت، معذالک خطابش رو مقید نکرد، پس معلوم می شود اون خصوصیت در غرض مولا دخالتی نداره، این اصالت الاطلاق. نه، از باب تمسک به اصالت الاطلاق نیست، چون دیدیم که اینجور جاها جای اطلاق نیست. تقیید چون در این موارد مستحیل است، اطلاق هم به تبع اون مستحیل خواهد بود، چون اینا متلازم شدن، از یکدیگر جدا شدنی نیستن. قانون ملکه و عدم ملکه این رو برای ما اثبات کرد. پس نه از باب تمسک به اصالت الاطلاق است، خیر، اینجا جای اطلاق نیست، کما اینکه جای تقیید هم نیست به معنای اصطلاحی کلمه. به همین طور ماها که اصل را بر توسلیت می‌گذاریم، بنا را بر توسلیت می‌گذاریم، نه از باب تمسک به اصالت البراءت که بیایم بگیم نسبت به قصد قربت و قصد امتثال ما شک داریم، الاصل البراءت، خیر، از این باب هم نیست، برای اینکه تمسک به اصل براءت در موارد شک در اصل تکلیفه و ما در این مورد در اصل و تکلیف شک نداریم، یقین داریم به اینکه تکلیف ثابته، خطاب از مولا صادر شده، اشتغال ذمه قطعی شده، شک ما در محصل غرضه که آیا بدون قصد قربت با این عمل غرض مولا حاصل می شود یا نمی شود، مطلوب حاصل می شود یا نه، امر امتثال می شود یا نه، در شک در محصل غرض آقایان اصولیین مدعاشون اینه، فرمایششون این است که باید احتیاط کرد، جای براءت نیست. پس قائلین به توسلیت به اطلاق کلام که تمسک نمی کنند، به اصل براءت هم که تمسک نمی کنند که از اصول عملیه است، به چه دلیل اینها مدعی هستند الاصل فی الواجبات التوسلیه، به چی تمسک می کنند؟ می فرماید که ما به اطلاق مقامی تمسک می کنیم، نه به اطلاق لفظی. بیان که کردیم فرق این دوتا روشن میشه. قبل از اینکه بیان مرحوم مظفر رو ذکر بکنیم، مقدمه ای را در اینجا می آوریم که این مقدمه از کلمات مرحوم نائینی در فواید الاصول استفاده شده و هم در مقدمه 11 هم از مقدمات مباحث حجت هم انشاءالله در همین اصول الفقه تفصیلا خواهد آمد. اون مقدمه این است که هنگامی که برای ما ثابت میشه و مدلل میشود که انجام فلان عمل مطلوب مولاست و مولا دوست دارد که بندگانش اون عمل را انجام بده. اینجا مثلا از دو حال خارج نیست، تارتن انجام اصل عمل و ذات العمل و پیکره این عمل مطلوبیت داره بدون هیچ گونه قیدی و خصوصیتی. مثلا مولا میخواد که مسجد از آلودگی پاک بشه، ازاله نجاست، اما این که کننده کار و مزیل این عمل رو به قصد قربت انجام بده یا بدون قصد قربت، با این کیفیت انجام بدهد یا با اون کیفیت، در شب باشد یا در روز باشد، اینها دیگه درش مطرح نیست. مولا میخواد که این آدم غریق رو نجات بده، اما به چه قصدی باشه، با چه خصوصیاتی باشد، اینها دیگه مطرح نیست. اصل عمل، ذات العمل، پیکره مطلوبیت داره. مولا میخواد که انسان جامعهایش را برای نماز تطهیر بکنه و سیابک فطهر، جامعه ها را تطهیر بکنه، اما به چه قصدی، اینها دیگه در غرض مولا، در هدف مولا نقشی نداره. گاهی اینجوریه و گاهی مطلوب مولا انجام این عمل هست، اما با یک سلسله ویژگی ها، با یک سلسله خصوصیات که اون خصوصیات هم در غرض مولا دخالت داره. در این قسم ثانی که مطلوب مولا انجام عمل با یک سلسله خصوصیات، باز مطلب دو صورت پیدا میکنه. تارتن برای مولا در مقام امر و در مقام خطاب آوردن اون قیود و اون خصوصیات ممکنه، میتواند خطابش رو به اون خصوصیات مقید بکنه، مثل اون چی که در تقسیمات اولیه گفتیم. مولا میتوند خطابش رو مقید بکند به این که سلم از سوره، سلم الاستقبال و امثال ذلک، هیچ گونه محذوری در این باب نیست. یه وقت از این قبیله، تارتن اون خصوصیت از خصوصیاتی است که امکان تقیید در اونجا نیست، مولا نمیتواند خطاب خودش رو مقید بکند به این خصوصیت، برای مولا چنین چیزی مقدور نیست. به جهتی که گفتیم مکررن باز هم خواهیم گفت نشون. در بخش اول که امکان تقیید وجود داره، اونجا نسبت به اون دسته از خصوصیات که ما یقین داریم که در غرض مولا دخالت دارن، که بحثی نیست باید بیاره، و نسبت به اون دسته از خصوصیات هم که ما یقین داریم که اونها در غرض مولا دخالت ندارن، بازم بحثی نیست، اونها آوردنش لازم نیست. نسبت به اون دسته از خصوصیات هم که شک داریم که آیا این در غرض مولا دخالت دارد یا ندارد، فلان امر جزء این عمل هست یا نه، فلان امر شرط این عمل هست یا نه، این جور جاها میتونیم به اطلاق کلام تمسک بکنیم، بگیم مولا در مقام بیان بود و میتوانست قید بیاره، معذالک نیاورد. این کاشف از این است که هیچ قیدی و خصوصیتی در غرض مولا دخالت نداشت. مثلا شک داریم که سوره هم در غرض مولا دخیل هست یا نه، مولا نگفته اقیم الصلاة مع السوره، معلوم میشه دخالتی نداره، وگرنه میگفت. این نسبت به جزء مشهور. یا شک داریم که ایمان هم در غرض مولا دخالت دارد یا ندارد، مولا که نگفته اعتق رقبتن مؤمنه، گفته اعتق رقبتن، میتونست مؤمنتن رو بیاره، نیاورده. حالا که نیاورده ما کشف میکنیم که این در غرض مولا دخالتی نداره. آیا حریت شرط وجوب نماز هست یا شرط وجوب نماز نیست؟ بیانی از مولا نرسیده و امکان بیانش هم بوده، و از ذلک نگفته، نستکشف بر این که حریت شرط وجوب نماز نیست، وگرنه مولا حتما اون رو بیان میکرد. و اما نسبت به بخش دوم، خصوصیاتی که ما احتمال میدیم که اینها هم در غرض مولا دخالت داشته باشند، معذالک امکان تغییر در همون کلام اول برای مولا نیست. نمیتوند خطاب اولش رو مقید بکنه. قصد امتثال امر از این قبیله. یعنی ممکنه مولایی که میگهد اقیم الصلاة مثلا قصد قربت هم درش دخالت داشته باشه. مولایی که میگهد ادفن و موتاکم قصد قربت هم در غرض او دخالت داشته باشه. یعنی این عمل را با قصد قربت به جا بیارید، این ممکنه. معذالک میبینیم که امکان تغییر نیست، نمیتونه کلامشو مقید بکنه. چرا؟ به بیانی که قبلا گفتیم در امر چهارم از اون اموری که مقدمتا میآوردیم، گفتیم نسبت به تقسیمات ثانویه تغییر مستحیل است، چون سر از دور یا سر از خلف در میاره، به همون بیان که در جلسه گذشته تفصیلا ذکر شد. فلذا این جور جاها با اینکه احتمال میدیم در غرض مولا دخالت داشته باشیم، امکان تغییر برای مولا نیست. در این جور موارد که امکان تغییر برای مولا نیست، باید از راه دیگه و از طریق دیگه به هر شکل ممکن غرض اصلی خودش رو و تمام غرض خودش رو به مکلفین، به بندگانش برسانه. اون شکل ممکن این است که از راه متمم الجعل وارد بشه، یه خطاب دیگری، یه بیان دیگری از مولا صادر بشه به عنوان تکمیل کننده اون بیان اول و اون خطاب اول. فلذا اگر چنانچه قصد قربت و قصد امتثال امر در غرض مولا دخالت داشته باشه، از راه متمم الجعل مطلوبش رو بایستی به ما برسانه. چنانچه بیانیه جدیدی آمد، خطاب دوم آمد، مکمل خطاب اول آمد، ما کشف میکنیم که این غرض مولا در اصل مقید بوده، این خصوصیت هم در غرض مولا دخالت داشته. این رو میگن نتیجه تو تغییر. یعنی اینجور جاها تغییر اصطلاحی نیست، چون تغییر اصطلاحی آن است که خود همون خطاب و خود همون کلام قابل تغییر باشه، و دیدیم که قابل تغییر نیست، ولی در نتیجه با همون تغییر مصطلح شرکت دارن، مشترک هستن. یعنی تغییر مصطلح کارش این بود که کلام رو تزییق میکرد، موجب زیق و زیق دائره مقصود بود. این نتیجه تو تغییر هم متمم الجعل هم همون نتیجه رو داره و همون هدف رو، سبب تزییق و محدودیت غرض و مراد متکلم میشه. و اگر چنانچه بیان جدیدی نیاورد، متمم الجعلی از مولا صادر نشد، ما اینجا میگیم که نتیجه تو الاطلاق استکشاف بکنیم این معنا را، یعنی کشف میکنیم که این قید در غرض مولا دخالت نداره. منتها این رو اطلاق مصطلح نمیگن. اطلاق مصطلح آن بود که خود همون خطاب اولی مطلق باشه، دیدیم که اون قابل اطلاق نیست، چه این که قابل تغییر نبود. بلی در نتیجه با همون اطلاق مصطلح شرکت دارن. یعنی اطلاق مصطلح سبب توسعه دائره غرض و مطلوب بود. این جور مواردم نیامدن متمم الجعل همان نتیجه رو میدهد، سبب میشود برای توسعه و تأمین دایره مقصود، دایره مطلوب. خب با حفظ این مقدمه و این بیان که صحبت از متمم الجعل شد، حالا وارد میشیم در فرمایشات مرحوم مظفر. دیگه مشکل انشاءالله نداریم. ایشون میفرماید که لا شک و لا شبهت در این که مأمورون به به چیزی که متعلق امر مولا شده، از حیث مطلق بودن توسعه داشتن و از حیث مقید بودن محدود بودن، دائر مدار غرض مولا از حیث سعه و از حیث زیق. اگر چنانچه غرض مولا سعه داشته باشد، توسعه داشته باشد، به مطلق صلات تعلق گرفته باشد، به مطلق عتق رقبه تعلق گرفته باشد، مأمورون به هم میشه مطلق، هیچ قیدی در کنارش نیست. و اگر چنانچه غرض مولا زیق داشت، مضیق باشد، دارای زیق باشد، یعنی به یک عمل با یک خصوصیت معینی تعلق گرفته باشد، مطلق عمل منظور نیست، خب در اینجا مأمورون به هم میشود مقید، قید پیدا میکنن دیگه از اطلاق در اونگاه. حالا که این شد که مأمورون به دائر مدار غرض هست، میگیم مولایی که در مقام بیان برآمده و ما رو به چیزی امر کرده، اگر چنانچه فلان خصوصیت مثلا قصد امثال، قصد قربت، امثال و ذالک در غرض مولا دخالت داشته باشن، حتما باید بیان بکنه و اگر بیان نکرد معلوم شد که دخالتی ندارد. منتها این قیدی که مشکوک است و مورد بحث است که آیا دخالت دارد در غرض مولا یا دخالت نداره، این دو جوره. یک وقت این است که این قید از اون قیودی است که مولا می تواند در متعلق امرش و در خطابش بیاره، ممکنه. چنانچه در تقسیمات اولیه قصه از همین قرار بود، می توانست مولا خطابش رو مطلق بیاره و می توانست خطابش رو مقید بکنه. یه وقت از این قبیله، یه وقت این است که این قید از قیودی است که آوردنش در متعلق امر و در مأمورون به ممکن نیست. همانند تقسیمات ثانویه واجب که قصد امثال و امثال و ذالک از این قبیل بود، آوردن این قید دیدیم که از محالات تالی فاسد داره. نسبت به بخش اول که اون قید رو میتونه بیاره، اونجا وضعیت روشنه. اگر قید رو آورد نستکشف که قرض مقید است، زیق دارد، مطلوب مولا انجام عمل با این قید. اگر قید رو نیاورد نستکشف بر این که قرض توسعه دارد، اطلاق دارد، مطلوب مولا مزید و مقید نیست. و اما نسبت به بخش دوم که امکان دارد، احتمال میدیم این قید در غرض مولا دخالت داشته باشه، معذالک تقیید خطاب به این قید هم برای مولا ممکن نیست، چون مستلزم دور یا مستلزم خلف بود به بیانی که ذکر شد. در چنین مواردی اگر چنانچه این قید در غرض مولا دخالت داشته باشد، این یک، از طرفی هم نمیتوند در خطاب اول این قید رو بیارد، این دو، این سبب نمیشد که مولا خودش رو به تقابل بزنه و این قید رو نادیده بگیرد. خیر، مولای حکیم به ای طریق ممکن، به ای نحوه که میسور هست، باید تمام غرض رو و تمام مطلوبش رو به بندگان برساند، چون نصف غرض و ذات العمل که محصل اون مصلحت نیست، نمیتونه تقافل بکنه و این قید رو نادیده میگیرن، بلکه به هر طریق ممکنی باید به بندگانش این قید رو تفهیم بکنه، القا بکنه، به اونها برساند تا اونها بتونن غرض مولا رو استیفا بکنن، بتونن مطلوب مولا رو ایجاد بکنن. حالا یکی از اون طرق ممکنه این است که مولا دوتا امر انشاء بکند. در امر اول بندگانش رو به ذات العمل دعوت بکند که مثلا اقیم الصلاة، اطفئوا موتاکم، اینجا تقیید نمی کنه چون ممکن نیست. بعد در امر ثانی و در بیانیه دوم امر به اون قید بکند، بفرماید که اجعلوا صلاتکم با قصد امتثال، افعلوا فلان امر را با قصد امتثال. این رو میگن اصطلاحاً متمم الجعل، یعنی این آمد تا اون بیان اول و خطاب اول رو تکمیل بکنه، اون جعل و انشای اولیه را تکمیل بکنه. به این طریق هم اگر شده بایستی قرضش رو به بندگان برسه. اونگاه این دوتا امری که اینجور صادر شده، یک امر به ذات العمل و یک امر به اون قید و خصوصیت، می فرماید که اینها دیگه دوتا امر مستقل نیستن که هر کدوم امتثال علاهده داشته باشه، امر اول جدا، امر ثانی جدا. خیر، این دوتا روی هم رفته یک امتثال بیشتر نمی طلبند. اگر عمل را با قصد قربت انجام دادیم، هر دو امر یک جا امتثال شده. اگر عمل را با قصد قربت انجام ندادیم، هیچ کدوم امتثال نشده. این چنین نیست که کسی بگوید امر اولی امتثال شد ولی امر ثانوی امتثال نشد. خیر، هیچ کدوم امتثال نمیشه. سر مطلب این است که این دوتا امر هر دو ناشی از یک غرض و از یک هدف هستند، سر این که این دوتا امر به یک انسان هر دو ساقط می شوند و هر دو از عهده انسان برداشته می شوند این است که این دو امر از یک غرض و از یک هدف سرچشمه می گیرند. هدف از اصل واحد بوده، غرض از اصل مزیق بوده و مقید بوده، ولی چون نتوانست مولا تمام مطلوب و تمام غرض را یک جا بیان بکند، متوسل به این طریقه شده، از این طریقه تمام مقصودش رو بیان کرده، یه بار امر کرده ما را به ذات العمل، بار دیگه قیودی را که میخواسته بیاره از اول مد نظرش بوده، به امر دیگر به بیان دیگر اون قیود را آورده. این رو میگن متمم الجل، و اگر آورد این متمم الجل نتیجهش همون نتیجه تقیید هست، ولو تقیید مصطلح و تقیید متعارف بهش گفته نمیشه، چون خود خطاب اولی قابل تقیید نبود، اما از نظر نتیجه همون نتیجه را که از تقیید مصطلح میخواستیم از این راه متمم الجل به همون نتیجه میرسیم. خب با این بیان مرحوم مظفر میفرماید که اگر چنانچه مولا در مقام بیان بود و قصد قربت هم در غرض مولا دخالت داشت، ولو نمیتوند به امر اول اون رو بیاره، اون قید رو تبیین بکنه، اما به امر ثانی به متمم الجل حتما باید بیاره. چنانچه مولا در مقام بیان باشد و ما را به اصل عمل امر بکند و اون قید را و قصد امتثال را به بیان دیگر به امر جدید بیان نکنه، خطابش رو تکمیل نکند، ما به این نتیجه میرسیم که معلوم میشود این قید در غرض مولا دخالتی نداشت، و الا اگر دخالت داشت به امر اول نمیتونه بیان بکنه، به امر ثانی باید بیان بکنه، مولای حکیم باید خطابش طوری باشد که وافی به تمام غرضش باشه. این همونیست که ما در اول استدلالمون اسمشو گذاشتیم اطلاق مقامی در مقابل اطلاق لفظی. اطلاق لفظی آن است که خود کلام مطلق باشه، اینجا دیدیم نمیشه، اطلاق مقامی به این بیان که از راه نبودن متمم الجل با این مقدمات ما استکشاف میکنیم اطلاق. خب با این بیانات مرحوم مظفر میفرماید که به نظر ما الاصل فی الواجبات التوسلیه، اصل در واجبات این است که توسلی باشن، محتاج به قصد قربت نباشن، الا ما خرج به دلیل، مگر اون دست واجباتی که به دلیل خاص خارج شده اند و ثابت شده برای ما که این واجب یک واجب تعبدی هست و احتیاج به قصد قربت داره. این هم مطلب سوم از مطالبی که این در باب هیئت امر و در باب صیغه افعل ایشون بیان کردن قابل دقت. ان نتیجه این مقدمات اربعه که تا به حال ذکر شد، و ازا عرفنا هذه المقدمات، هنگامی که شناختیم و معرفت پیدا کردیم نسبت به این مقدمات چهارگانه، یحسن و بنا بجاست و نیکوز بر ما، ان نرجع، این که برگردیم، الى صلب الموضوع، به اصل مطلب و اصل موضوع که از روز اول عنوان شد، فنقولو اصل مطلب چیه؟ قد اختلف الاصولیون، اختلاف کردن حضرات اصولیین در این که آیا اصل و قاعده در واجبات شرعیه، ازا شک فی کونه، این که بین دو تا خط تیره این قید رو میارن ازا شک، برای این که از این اصل در موارد شک استفاده میشه، اونجایی که ما یقین داریم به دلیل خاص که هذا الواجب تعبدیون جای بحث نیست، به یقین باید عمل بشه، اونجایی که به دلیل خاص ثابت شده که هذا الواجب توسلیون جای بحث نیست، اون مواردی که شک داریم تأسیس اصل برای این موارد نافع و سودمنده. اصل در واجبات ازا شد که در کون این واجب تعبدیان، یعنی قصد قربت میطلبه، او توسلیان، احتیاج به قصد قربت نداره، آیا اصل در واجب اند شک چیه؟ هل انه تعبدیان، اصل این است که واجب تعبدی باشه، عبادیت داشته باشه، قصد قربت در شرط باشه، یا توسلی یا قصد قربت در شرط نباشه، قصه چیه؟ مثل همون دفن میت که مثال زده. ذهب جماعتون الى ان الاصله فی الواجبات، گفتیم دو نظریه است، قائل شدن جماعت از اصولیین به این که اصل و قاعده اولیه در همه واجبات شرعیه ان تکون عبادیتا، این است که بوده باشن اون واجبات عبادیه، یعنی محتاج به قصد قربت، شرط صحتشون قصد قربت. الا ان یقوم دلیل خاص، مگر در مواردی که قیام بکند یک دلیل خاصی، علا عدم دخل قصد القربته فی المأمور به، بر این که قصد قربت در مأمور به دخالتی نداره، مثل انقاض غریق، ازاله نجاست از مسجد، قطع طریق و امثال ذلک، اینا اموری هستن که احتیاج به قصد قربت ندارن. از این مواردی که دلیل دارد بگذاریم، هر کجا که شک بکنیم حکم به تعبدیت میشه. دلیل این حضرات عبارت بود از این چهار مقدمه داشت که گفتیم، لأنه لابد من الاتیان. یه مقدمه این بود که اینجور جا اشتغال یقینی برای ما هست، فرض این از عمل داریم، اتفن و موتا کن امر موجب وجوبه، یقینا ذمه ما به این عمل مشغول شد. این یک مقدمه. دوم این بود که گفتیم هیچ دلیلی هم نداریم بر این که ما بتونیم اکتفا بکنیم به ذات العمل بدون قصد قربت. این دو. مقدمه سوم این بود که جای تمسک به اصالت الاطلاق هم نیست، چون این جور جا تقیید محال است، اطلاق هم محال، کلام نه مطلق است و نه مقید. بعد مقدمه چهارم و نتیجه این شد که حالا که دستمون از اصول لفظیه و ادله اجتهادیه کوتاه شد، نوبت میرسد به اصول عملیه. اصول عملیه که در اینجا جاری میشد همون اصالت الاحتیاط. اصالت الاحتیاط هم معناش این است اشتغال یقینی آمده، عقل میگه مستدعی فراغت یقینی است، باید کاری بکنیم که یقین به فراغ ذمه پیدا بشه. این خلاصه استدلال. لابد من الاتیان بهی، چاره نیست از اتیان به این قصد قربت و به این قید، تحصیلا للفراغ یقینی، از جهت تحصیل کردن و به چنگ آوردن فراغ ذمه قطعی و یقینی، این به حکم عقل، نه عدم دلیل علی الاکتفا بدونه، با توجه به اینکه هیچ دلیلی از آیه و روایت نداریم برای اینکه بشود اکتفا بکنیم بدون این قصد قربت، عمل را انجام بدیم بدون قصد قربت، دلیلی هم برای این اکتفا نیست. بلا یمکن التمسك، نمیشن به اطلاق کلام تمسک بکنیم، نه خیر، اینم نمیتونیم. بلا یمکن تمسک کردن به اطلاق کلام لنفیه، به منظور نفی کردن و نابود کردن اون قید، که بگیم این قید دخالت نداره، مولا در مقام بیان بود و چون قید رو نیاورد معلوم میشه دخالت نداره. جای تمسک به این اطلاق هم نیست، حسب الفرض، بر حسب فرض ما، که فرض ما این بود که اینجا در تقسیمات ثانویه چون تقیید مستحیل است، اطلاق هم مستحیله، چنین کلامی نه مطلق است و نه مقید بلکه مهمل است. فقط تقدم از ذلک که چرا نمیشه به اطلاق تمسک بکنیم، تقدم از ذلک در امر اول از این امور اربعه که مقدمتاً ذکر شد. فتکون و اصالت الاطلاق، وقتی که جای تمسک به اصول لفظیه نبود، نوبت میرسد به اصول عملیه. فتکون و اصالت الاحتیاط هی المرجع هنا، اصالت الاحتیاط مرجع ما میشه، محل رجوع ما میشن و پناهگاه مجتهد میشد هنا در اینجور موارد. و هی تقتزل عبادیه، اصالت الاحتیاط و الاشتغال مقتضی عبادیته، میگه باید احتیاط بکنید، قصد قربت رو هم بیارید، چون آوردنش لطمه ای نمیزنه، ولی نیاوردنش امکان دارد که لطمه بزنه و عمل رو باطل بکنه، احتیاط بکنید، قصد قربت رو هم رعایت کنید. این نظریه اول. و ذهب جماعتون، گروه ثانی از علما و اصولیین، قائل شدن به سوی این که الاصل فی الواجبات ان تکون توسلیتا، اصل اولی در واجبات این است که بوده باشن اون واجبات توسلی، یعنی محتاج به قصد قربت باشن. مرحوم مظفر هم از همین دست است. این جماعت که میگن اصل توسلیتا، لا لعجل تمسک به اطلاق، به اصالت الاطلاق فی نفس الامر، نه به جهت خاطر تمسک کردن اینهاست به اصالت الاطلاق در خود اون امر اولی و خطاب اولی، که بگن مولا در مقام بیان بود و قید رو نیاورد، معلوم شد دخالتی نداره، به اطلاق به کلام تمسک میکنید. خیر از این باب نیست. چرا؟ چون قبلا گفتیم اینجا جای تمسک به اصالت الاطلاق نیست، حیث اینکه تقیید محال است، اطلاقش هم محاله، از این باب نیست. بلا لعجل اصالت البراء من اعتبار قید القربه، به این که میگن اصل توسلیته، نه به جهت خاطر اجرا کردن اصل براءت، یعنی اصل براءت ذمه است از اعتبار به اشتراط قصد قربت و قید قربت. شک داریم قصد قربت دخالت دارد یا ندارد؟ الاصل البراءت، نه به خاطر این هم نیست. چرا؟ گفتیم برای اینکه اصل براءت در مواردی است که شک ما در اصل تکلیف باشه، نمیدونیم خطابی هست یا نیست، و ما اینجا شک در اصل تکلیف نداریم، یقین به اصل تکلیف داریم. اطفن و موتاکن آمده از طرف مولا، شک نداره. اونگاه شک که ما در محصل قرضه، نمیدونیم عمل رو بدون قصد قربت اگر انجام دادیم بدین وسیله قرض مولا حاصل میشود یا قرض مولا حاصل نمیشه. هر کجا در محصل قرض شک کردیم، اونجا جای اصالت الاحتیاط هست، نه جای اصالت البراء. پس این جماعت که قائل به توسلیتن، دلیلشون چیه؟ بل نتمسک لذالک به اطلاق المقام، ما توسلیون تمسک میکنیم و استدلال میکنیم برای این اصل، اصل توسلیت به اطلاق مقامی. توضیح و ذالک، مطلب رو مقدمه رو اینجا ذکر کردیم، حالا وارد بیان مرحوم مظفر میشیم. توضیح این مطلب، چجور تمسک به اطلاق مقامی میکنیم، اطلاق مقامی یعنی چه؟ اینهو لا ریبه، به درستی که شهنچنین است، لا ریبه، تردیدی نیست در اینکه مأمورون به اطلاقن و تقییدن از حیث مطلق بودن و توسعه داشتن و از حیث مقید بودن به یک قید، یتبع الغرض، پیروی میکند و تبعیت میکند از غرض مولا و از هدف مولا، سعتن و زیغن، چنانچه غرض سعه داشته باشن و از دعوال تعلق گرفته باشن، مأمورون به هم مطلق میشه. چنانچه غرض زیغ داشته باشن، به عمل بایج قیدی تعلق گرفته باشد، مصلحت در عمل با این قید هست، مأمورون دم در اون صورت مزیق خواهد شد. اونگاه فین کان القید و دخیلن فی الغرض، حالا که تابع غرض شد از حیث سعوزی، اگر این قید به خصوصیت دخیل باشه در اصل غرض مولا، فلابد من بیانه، چاره ای نیز از بیان کردن این قید، اگر دخالت داره حتما بایستی بیان بود و اخذهی فی المأمور به، و حتما بایستی اخذ بکند اون قید را در مأمور به، قیدن به عنوان قیدی برای مأمور به، یا شرط یا جزء هر کن به الا فلا، اگر این قید به این خصوصیت در غرض مولا دخالتی نداره، فلا یعنی واجب نیست و لازم نیست اخذ بکنه و بیاره، چون نیاورد هم به غرض مولا لطمه ای وارد نمیشه. غیر ان ذالک، چیزی که هست اینه، جز این که ذالک یعنی این بیان قید و اخذ قید در مأمورون به، که گفتیم اگه دخالت داره باید بیاره، این مطلب فی ما یمکن اخذو، در اون مواردی است که، در اون قیودی است که ممکن است اخذش و اعتبارش در مأمورون به، من القیود بیان اون ما هست، در اون قیودی است که یمکن اخذ این قیود در مأمورون به، کما در تقسیمات اولیه نماز نسبت به سوره، نماز نسبت به استقبال و امثال ذالک. اینجا اگر این قیود دخالت داشته باشه و امکان آوردنش هم هست، حتما باید بیاره، چنانچه نیاورد ما میتونیم به اطلاق کلام تمسک بکنیم، بگیم معلوم میشود این قید در غرض مولا و در مقصود مولا دخالتی نداشت. اما مالا یمکن، اما یه سلسله قیود و خصوصیات هم هست که شاید در غرض دخالت داشته باشه، معذالک برای مولا امکان اخذش در مأمورون به نیست، نمیتوند اون قید را در متعلق امر خودش بیاره. اما مالا یمکن و اخذه، اون دسته از قیودی که ممکن نیست برای مولا اخذشون به اعتبارشون در مأمورون به به عنوان یک قید شرطن یا جزءن، کلذی نحن فیه، مثل اون قیودی که ما درش هستیم، و هو قید و قصد الامتصال. قید قصد امتصال امر دیدیم نمیشه در متعلق امر بیاد، چون مستلزم دور یا مستلزم خلفه، مستلزم یک امر محالیست و مستلزم المحاله محال. این دسته از قیود فلایسهو که نمیشه در متعلق امر بیارد، اگر چنانچه در غرض مولا دخالت داشته باشه، مولا نمیتوند خودش رو به تقافل بزنه، این قیود رو نادیده بگیرد، خیر حتما باید به طریق دیگر این قید رو بیان بکنه، تمام غرضش رو مکلفین برسانه، به الا مولای حکیم اخلال به غرض نمی کن. فلایسهو من الامر، صحیح نیست از آمر و مولای حکیم ان یتغافل عنه، این که تغافل بکند از اون قید، این خودش رو به غفلت بزنه، نادیده بگیرد او را، حیث لا یمکن اخذه، از این جهت که ممکن نیست اخذ این قید به عنوان یک قیدی در همون کلام اولیه و کلام واحد المتضمن للامر، که اون کلام در بردارنده امر مولاست، نمیتوند نادیده بگیره. حالا که نمیتوند در کلام اول بیاره، پس کلا نادیده بگیره، خیر، این با حکمت مولا نمیسازه، باید غرض رو کاملا بیان بکنه. بل لا مناس له، مناس و چاره ای نیست برای اون مولا، من اتباع طریقت اخرى، از این که پیروی بکنند یک طریقه دیگری را، یک شیوه دیگری را که ممکنه این طریقه برای مولا ممکنم از تالیفازیدم نداره، این شیوه را به پیمایت لاستیفاء غرضه، تا غرضش رو کاملا مستوفا و مکلفین برسانه، برای استیفا به دست آوردن تحصیل غرض خودش. حالا یکی از اون طرق اینه، ولو به انشاء امرین، اتباع طریقت اخرى، ولو به این باشد که دو امر انشاء بکنه، دو خطاب از مولا صادر بشن، احدهما یتعلق به ذات الفعل، که یکی از این دو خطاب و دو امر تعلق بگیرد به ذات العمل و پیکره عمل، مجردن عن القید، در حالتی که مجرد از هر قیدی هست، اتفن و موتاکم، نگفته به قصد امتصال یا بدون قصد امتصال، و ثانی امر ثانی رو بیارد، که این امر ثانی یتعلق بالقید، تعلق میگیرد به خود قید نه به ذات العمل، بگید اجعلو این عمل را، این دفن میت را، با این قصد، با این خصوصیت، این ثانی رو میگن متمم الجعل، تکمیل کننده اون جعل اول، اون انشاء اول و اون امر اول. به عنوان مثال، مثلا نفرض ان غرض المولا، اگر فرض بکنیم ما که غرض مولا قائمان قیام دارد به صلاتی که المعتی و بها بدائی امرها، اتیان شده باشد به این صلات بدائی امرش به قصد امتصال امر، اگر این چنین باشه، فانهو ازالم یمکن، به درستی که همچنین از اگر ممکن نباشد تقیید این مأمورون به بزالک به اون قید قصد قربت به دائی امر، فی نفس الامر المتعلق بها، در خود اون امر اولی که تعلق گرفته است بها به اون صلات، چرا نمیشه؟ ممکن نیست. لما عرفته، به خاطر اون چی که دانستی شما در امر چهارم و مقدمه چهارم از مقدمات این بس قبل از النتیجه، من امتناع تقیید، از این که محال و ممتنع هست تغییر در تقسیمات ثانویه، از اطلاقا محال. اذا لم یمکن تغییر مأمورون به اون مأمورون به به اون قید، جواب اذا فلا بد لهو، چاره این نیست لهو، یعنی برای آمر، لتحصیل غرضه، به منظور تحصیل و ایجاد غرضش، تمام غرضش، ان یسلک طریقتا اخرى، این که به پیمایت یک طریقه دیگری را. طریقه دیگر چیه؟ که ان یأمر اولا، مثل این که امر بکند در ابتدای امر به صلات، بگید اقیم الصلات، به ذات العمل امر کرد، قصد قربت اینها مطرح نیست، ثم یأمر ثانیا، بعد امر بکند یک امر دوباره به اتیانها و آوردن این عمل و انجام این صلات به دائی امر حل اول، به قصد امر اولیه اون امر اقیم الصلات، بعد امر ثانی میگد افعل صلات، اگه به قصد امتصال امر، مبینن ذلك، در حالتی که بیان کننده از این امر ثانی را و این مطلب را و این قید را به صریح العباره افعلوا صلاتکم کذا و کذا روشن بکند، که این تکمیل کننده اون جعل اول از یک امر جدید نیست. اونگاه و هذان الامران، این دوتا امری که یکی بعد از دیگری صادر می شود، یکونان فی حکم امر واحد، به منزله یک امرن سقوطن و سقوطن، در اصل سقوط یک وجوب به دوش ما می آورد، در مقام سقوط هم با یک امتثال بیشتر نداره. نه اینکه هر امر علاهده امتثال داشته باشد. عمل رو با قصد قربت انجام دادیم، هر دو ساقط میشه. با قصد قربت انجام ندادیم، هیچ کدوم ساقط نمیشه. این چنین نیست که اگر عمل رو بدون قصد قربت انجام دادیم، امر اولی ساقط بشه ولی امر دوم همچنان به گردن ما باقی باشه. نه، این چنین نیست. و هذان الامران، این دو امر یکونان به منزله امر واحد، سقوطن از نظر سقوطش بر عهده ما یه وجود بیشتر میاره و سقوطن از نظر سقوط هم یه امتثال بیشتر نداره. چرا به منزله امر واحد باشن؟ لأنهما ناشئان من غرض واحد، چون این دوتا امر ناشی میشوند و سرچشمه میگیرن از یک هدف، هر دو صادر میشن برای رسیدن به یک غرض و یک هدف، جدا جدا نیست. و ثانی، امر دوم یکون بیانا للاول، این بیان و تفسیر امر اوله، مکمل امر اول است، آمده بیان میکند که اون امر اول ماهیتا اطلاق نداره. فما عدم امتثال الامر ثانی، حالا که این مکمل و مبین هست، با امتثال نکردن امر دوم نه تنها امر ثانی امتثال نشده، لا یسقط الامر الاول، امر اول هم امتثال نشده، به امتثالی فقط، به واسطه انجامش فقط، نه اگر ذات الامر رو انجام دادیم، نه امر اول امتثال میشه نه امر ثانی. لا یسقط الامر الاول به امتثالی فقط، به ذالک امتثال امر اول به چیه؟ به ان یأتی به صلاته، به این که بیاورد به نماز مجردتن ان قصد امر صلات، در حالتی که قصد امر و قصد امتثال نداشته باشه. بدون این نه تنها امر ثانی ساقط نشده، امر اول هم ساقط نشد. در نتیجه فیکون این امر ثانی با انضمامش به امر اولی مشترک با تقیید، در نتیجه یعنی ولو تقیید اصطلاحی بهش نمیگن، چون تقیید اصطلاحی آن بود که همون خطاب اول قابل تقیید باشه، اینجا این چنین نیست، ولی نتیجه تو تقیید بهش میگن، یعنی همون نتیجه‌ای که از تقیید مصطلح به دست میآمد که سبب میشد دایره مطلوب و غرض ضیق بشه، همون نتیجه از این متمم الجعل هم به دست میاد، یعنی این هم سبب میشد که دایره مطلوب ضیق بشه، مشترک میشه با تقیید مصطلح، در نتیجه که نتیجه تقیید مصطلح ضیق مطلوب. و لم یسمى تقییدا اصطلاحا، ولو این امر ثانی با انضمامش به امر اول تقیید مصطلح نامشو نمیگذارن، تقیید اصطلاحی آن بود که خود اون امر اول و خطاب اول قابل تقیید باشه، این از اون موارد نیست. خب اذا عرفت ذلك، وقت این توضیح ما را در رابطه با اطلاق مقامی دانستید، نقولو چنین میگیم، المولا اذا امر بشیء، مولا هنگامی که ما را امر بکند به یک عملی، مثلا بگد اتنو موتاکم یا اقیم الصلاة، و کان فی مقام بیان، در مقام بیان مقصود و مطلوبش هم با همه خصوصیات باشه، و اکتفا به هذا الامر، مع ذلک اکتفا بکند به همون امر اول، یک امر ثانی به عنوان متمم الجعل در خطابش و در کلامش نیاد، ولم یلحقه، ملحق نکند این امر اول را به ما، به دنبال نیاورد این امر اول را به ما، به یک امری که یکون اون امر بیانا لهو، بیان به تفسیر اون امر اول، فلم یعمر، خلاصه امر نکند ثانیا به قصد امتثال امر، این قید را بیان نکند، فانه یستکشف منه، استکشاف می شود از این عدم الحاق و عدم بیان، عدم و دخل قصد الامتثال فی الغرض، این که قصد امتثال در غرض مولا و در مقصود مولا دخالتی نداره، و الا اگر دخالت داشت لبینه به امر ثانن، هر آینه بیان می کرد اون قید را و اون قصد امتثال را به یک امر جدید تحت عنوان متمم الجعل. و هذا ما سمیناه، این از اون چنان چیزی که نام شما میگذاریم اطلاق مقامی، نه اطلاق لفظی، چون خود خطاب اول قابل تقیید، قابل اطلاق نیست. بله، با این همه بیانات ما این نتیجه رو میگیریم، فل اصل و فل واجبات کونها توسلیتن، اصل در واجبات این است که این واجب واجب توسلی باشد، محتاج به قصد قربت نباشه، حتی یثبت به دلیل، تا زمانی که ثابت بشود به دلیل، به دلیل خاص، این که این واجب واجبه، این واجبات واجبات تعبدی هستند. یعنی غایت این اصل تا اینجا، تا زمانی که دلیل خاص بر تعبدیت نیامده، هر کجا شک بکنیم که این واجب تعبدی است یا توسلی، به همان توسلیت عقد میکنیم. الاصل این است که این واجب واجبه توسلی باشه. این بود تمام مطلب راجع به مطلب سوم و بحث سوم از مباحث باب عوامه که در رابطه با صیغه امر مطرح شد. بحث چهارم راجع به واجب عینی و اطلاق صیغه است که نمی‌رسیم. حالا باشه برای جلسه بعد انشاءالله.